بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از سوره مبارکه اسراء یک آیه براتون قرائت میکنم که خداوند مهربان ارزش انسان رو در این آیه شریفه بیان کرده. در طول تاریخ مردم در رابطه با ارزش وجودی خودشون دو گروه شدن، یک گروه ارزش الهی و انسانی خود رو حفظ کردن، یعنی خودشون رو از خطراتی که متوجه شخصیتشون و ارزش انسانیشون بود حفظ کردن. از خیلی از لذت‌ها، کارهای خلاف، انحرافات گذشت کردن، چون با تعلیماتی که از انبیا گرفته بودن حقایقی رو که آگاه شده بودن می دانستن که این ارزش انسانی و الهی همیشه تا زندن در خطره و اگر در مقام حفظش و نگاهداریش بر نیان از دست میره. یه عده‌ای هم به خودشون رحم نکردن، با آلوده شدن، با گناهکار شدن، با خلافکار شدن ارزش انسانی خود رو شکستن، نابود کردن. تعبیرات گوناگونی از این گروه خدا در قرآن داره، گاهی اونها رو تشبیه به چهار پایان میکنه، چون دیگه در نگاه خدا انسان نبودن، ارزشی نداشت. این آیه در سوره مبارکه اعراف آخرای سوره هم هست. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس بسیاری از طایفه جن و بسیاری از انسان‌ها راهشون رو به طرف دوزخ انتخاب کردن. اینا چشونه که در این راه افتادن؟ هم قلوبون لا یفقهون بها. قدرت و مرکز فهمشونو تعطیل کردن، نیومدن دنبال انبیا، دنبال ائمه، دنبال اولیا، دنبال جلسات علم که حقایق رو بفهمن، بفهمن کیان، بفهمن کجان، بفهمن این دنیا کجاست، بفهمن بعد این دنیا چه خبره، بفهمن صاحب عالم کیه. در نفهمی ماندن و اون ارزش به قول حکما بالقوه و استعدادی انسانیشون چراغش خاموش شد. ولهم آذانٌ لا یسمعون بها. اگرم یه دلسوزی به تورشون خورد، دعوتشون کرد به خوبی ها، گوش ندادن. ولهم اعیونٌ لا یبصرون بها. حاضرم نشدن که وقتی این عالم رو نگاه میکنن یه ذره فکر بکنن که این آسمان های برافراشته، این کره زمین، این باغها، این پرندگان، این دریاها، این چرندگان اولا برای چی خلق شدن، برای کی خلق شدن، خالقشون کی بوده، به وجود آورندشون کی بوده. نه از چشمشون درست استفاده کردن، نه از گوششون و نه از قوه فهمشون. نتیجتاً اولائک کل انعام، اینان مانند چارپایان. خب تو این دنیا دارن زندگی میکنن، چی کار میکنن؟ پروردگار کل فعالیتشون رو خلاصه در دو مسئله کرد: الذین یأکلون، یکی خوردن، صبحونه میخورن، نهار میخورن، شام میخورن، میوه میخورن، و یکی هم یتمتعون، لذتگرا هستن. یعنی بدون رعایت قاعده و قانون از هر چی که لذت میبرن دنبالش میرن. هرچ دزدی، اختلاس، زناس، رباس، دروغ، دوز و کلک، نفاق، ظلم، خیانت، خب اینا اگه از این کارا بدیشون می اومد و نفرت داشتن که انجام نمی دادن. ما چرا خیلی از کارا رو نمی کنیم؟ نفرت داریم، می ترس. یعنی یه خورده باور کردیم که خدا در قرآن فرموده، انبیا فرمودن، بعد این گناهان آتش دوزخه. یه ذره باور کردیم، یه خود فهمیدیم، میترسیم، ترمز داریم. الذین یأکلون، اینایی که از قدرت فهمشون، از گوششون، از چشمشون استفاده نکردن، کارشون شده خوردن. و یتمتعون کما تأکل الانعام، زندگیشون مثل چهار پایان، اونا هم فقط میخورن و اهل لذت، البته نه به اندازه انسان. جنس دوپا وقتی اون طرفی میفته اسراف کاره، اما الاغ و گاو و شتر و قاطر و اسب، گوسفند و بز در شهوترانی اهل اسراف نیست. بعد پروردگار میفرماید این جور آدما فنارو مسون لهم، فقط دوزخ جایگاهشون، چون ارزشی ندارن. بهشت جای مردم با ارزش، قیامت هم نشینی با انبیا و اولیا مال مردم با ارزشه. این آیهی که میخونم براتون آیه 69 سوره نساء: و من یطع الله و رسول، اونایی که تو این 60-70 ساله حرف خدا و پیغمبر رو گوش دادن، عمل کردن، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، حقشون اینه که روز قیامت کنار انبیا قرار بگیرن، کنار اولیا قرار بگیرن، کنار شهدا قرار بگیرن، کنار صدیقین قرار بگیرن. اما اونی که گناهکار بدکار، با هر چی آدم عوضی هم هست هم نشینه، با تریاکی، با هروئینی، با لات، با بینماز، با زناکار، با دوز، با رباخور، قیامت با همونا محشور میشه، با همونا. یک کسی اومد خدمت پیغمبر گفتش که از این عربای بیابونی، احب بکن یا رسول الله، من دوستت دارم، راستم میگفت. چون خیلی هم میومدن میگفتن یه حرفایی رو، ولی پیغمبر اجازه داشت یا ائمه اجازه داشتن بهشون بگن دروغ میگی، دروغ میگی. یک کسی اومد سامره پیش حضرت عسگری، یه چند تا مشکل داشت، گوه اگه مشکل منو حل بکنیم و من آقایی شما رو، بزرگواری شما رو ببینم، شیعه شما میشم. حضرت فرمود من امرو همه مشکلات تو حل میکنم، ولی دروغ میگی، شیعه نمیشه، اما من مشکلات تو حل میکنم و حلم کرد حضرت. یعنی اخلاق ائمه و انبیا این بود، مشکل رو حل میکردن، میدونستنم اینی که دارن مشکلش رو حل میکنن داره دروغ میگه، ولی دلشون میسوخ، میگودن مشکل داره حلش کنه. حال شیعه نشد که نشد و نشد و نشد. اینا قیامت با کیا وعد میشن؟ فرض بکنی 60 سال تو فرهزاد بوده، یه بار مسجد نیومده، یه بار حسینیه نیومده، یه شب ماه رمضان نیومده، یه بار دو ماه محرم و صفر نیومده، نیومده اصلا. حتی دهه عاشورام یا خونه خودشون یا خونه رفیقاشون اهل گناه بودن، با بدترین آدما، با پسترین آدما، با نارواترین آدما حاضرن 5 ساعت، 6 ساعت، از 10 شب تا 4 صبح بیشینن، بگن، بخندن، بزنن، برقصن، مشروب بخورن، ولی 60 سال حاضر نیستن یه شب بیان مسجد، یه شب بیان حسینیه. شما فکر میکنین قیامت خدا به اینا تعارف میکنه که الالعبد برین کنار انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا بشین؟ به پیغمبر گفت دوست دارم، راست میگفت. پیغمبرم در جا فرمودن المرء ما ما احب، هر انسانی دنیا و آخرت کنار همونیه که دوستش داره. تو منو دوست داری؟ دنیا و آخرت با من. یزیدو دوست داری؟ دنیا و آخرت با اون. اوباما رو دوست داری؟ دنیا و آخرت با اون. بیشتر این دولت‌های عربی قیامت همنشین بوش و اوباما و فرعون و یزید و سگ و خوکی از این قبیلا. اما اهل معرفت، اهل عمل که ارزش انسانی خود رو حفظ کردن، اینا قیامت جایگاه خاص دار. معرفت. جوون بودم این شعر رو یا دیدم یا شنیدم، خیلی برام ارزش داشت، چون خودمم خیلی شعر حفظ بودم، اهل شعر بودم، کم و بیش ارزش شعر رو میشناختم و میفهمیدم. یه علمی بوده در قدیم، قدیما اسمشو گذاشتن کیمیاگری، که این علم همین علم شیمی جدید بوده، اما نه به این گستردگی. اینا می اومدن مصر رو آب طلا بهش میدادن، کنندگان این کار رو میگفتن کیمیاگر، و یاد کسی هم نمیدادن. یعنی یه علم پنهان بود، یه علم سر بود، فقط خودشون بلد بودن و یا به بچهشون یاد میدادن یا به دومادشون، اصلا شاگرد قبول نمیکردن. کیمیاگر، حالا تو این شعر اسمش اومده که علم طلا کردن مصر رو اگه بهت بدن، حالا رو ارزش قدیم، الان که تو هر خیابونی برین آبکار هست، مصر رو بده به گروش و طلا بده، یا یه فلز دیگه بهش بده بگو آبکاریش کن، الان دیگه مهم نی، به همه یاد می، حالا کارخونه ای هم شده. گر کیمیا دهندت، یعنی این عنصر روکش کردن مصر رو با طلا بهت بدن، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، وقتی بلد نباشی به کار بگیری 100 تن مس بذارن جلوت، و به چه درد میخور؟ گر کیمیا دهندت بی معرفت گدای. ور معرفت دهندت، اما اگه اهل آگاهی بشی بفروش کیمیا را، چون بالاترین کیمیا که دانشه، با همین معرفتی که خدا شناس میشی ارزشت میره بالا، با همین معرفتی که انبیا شناس، امام شناس، حق شناس، جهان شناس، انسان شناس، حلال و حرام شناس میشی ارزشت میره بالا. یک کاسب مغازه دار، الان تو این فرضات چقدر مغازه هست؟ یه مغازه دار، یعنی صبح میمد در مغازه رو با میکن، جنس خرید و فروش میکن. یه مغازه دار به نام عبان ابن تقلب، نشسته بودن اصحاب خدمت امام صادق، این مغازه‌دار، این کاسب، این عبان ابن تقلب اجازه گرفت وارد اتاق شد. خب همه اصحاب اون روز، اونایی که بیشتر روزا بودن همه دیدن وقتی امام صادق چشمش به عبان ابن تقلب افتاد، تموم قد بلند شد. به عبان فرمود بیا کنار دستم. امام صادق به فرزندشون فرمودن برو یه دوشکچه با دو تا متکا بیار بنداز زیر پای عبان و بزو پشت سر عبان. و به عبان فرمودن نشین تا این دوشکچه و متکا رو بیارن. گفت چشم. به مدتی خدمت امام صادق بود، حرفاش که تموم شد پا شد رفت. اونایی که عبانو درست نمیشناختن به امام صادق گفتن خیلی به این آدم احترام کرد، اینی که من دارم براتون میگم شاید تو 10 تا کتاب مهممون باشه. امام صادق فرمود به علت این که این عبان از من و پدرم دوتاییمون 30,000 حدیث تو سینش. یه حدیث امام چقدر میارزه؟ وزن معنوی یک حدیث امام از وزن مادی کل جهان بیشتره. حالا یه سینه ای شده ظرف، شده صندوق، شده معدن 30,000 روایت امام صادق و حضرت باقر. واقعا این عبان چقدر میارزه؟ من نمیخوام ناراحتتون کنم، خودم هم با این حرفا ناراحت میشم. شما الان بعضیاتون 70 سالتونه، 10 تا حدیث بلدین؟ 10 تا 20 تا آیه قرآن، آیه کاربردی تو ذهنتون هست؟ مشاله به این بچه کوچیکای ما که مادرها همه جور تصنیف داخلی و خارجی یادشون دادن که وقتی مهمون بیاد قربون صدقش برن بگن بخون، بلنشه بخونه و پا بزنه و هی پوز بدن ننه ها. بچه‌مو ببین، بیچاره یه بدبخت، چی رو ببینه؟ چی رو ببینه؟ معرفت، این که میگم تو 4 تا 3 تا کتاب خیلی مهم دیدم، ابی عبدالله با قمر بنی هاشم کنار خیمه نشسته بودم، یه خود جنگ آروم بود، تن به تن شده بود. امام حسین دیدن یه بچه از خیمه پرید بیرون، دسته شمشیر، قبضه شمشیر رو بستن به گردنش، نوک شمشیر به زمین میکشه، یعنی قدش قد شمشیر بود. 9 سالش دوید به طرف میدان. میدان چه خبر بود؟ 30,000 تا گرگ آماده درندگی بودن. چه خبر بود؟ الان بعضی از بزرگای ما به خصوص خانوما از سوسک میترسن، عموش میترسن. یه بچه 9 ساله داره میره تو دهن 30,000 گرگ بیرحم درنده. چی داره میبرتش؟ میگم الان موتوری که داره این بچه رو میبره چی بود؟ آخه باید یه محرکی داشته باشه. بچه 9 ساله وقت شکلات و بستنی شه، وقت اینه که الان گریبان پدر و مادر رو بگیره پاشیم بریم بر من کفش بخریم، لباس بخریم، اسباب بازی بخریم. اما کی داره این بچه رو میبره در برابر 30,000 گرگ؟ ابی عبدالله به قمر بنی هاشم فرمود این بچه رو برو برگرد. قمر بنی هاشم بچه رو بغل زد، با همون شمشیری که دستش به گردنش بود اوورد جلو ابی عبدالله. فرمود کجا میری؟ گفت جنگ. جنگ برای چی؟ دفاع از شما. دیگه معرفت چیه؟ امام شناسی، خطر شناسی، دفع خطر از امام زمانش، اینا معرفت. میشناسمت تا حدی که باید جانمو فدات میشناسم، تا حدی که خطر رو از دور بکنم. یعنی این بچه هم امام شناسه، هم خطر شناسه، هم وظیفه شناسه، هم تکلیف شناسه. امام فرمودن پسرم برگرد تو خیمه. بازم موتور معرفت گفت حسین جان برای من امکان برگشتن به خیمه نیست، چون همین الان این شمشیر رو مادرم به گردنم بست و به من گفت راضی نیستم برگردی، برو از حق امام دفاع کن. من نباید برگردم، اگرم برگردم مادرم رام نمیده. فرمود پسری کی هست؟ اسم باباشو بود. ابی عبدالله خیلی گریه کرد. باباش تو جنگ اول صبح شهید شده. بالاخره بچه رفت. نوشتن 2 نفر رو هم کشت. و بیشتر دیگه زورش نمیرسه. گرفتن سرشو بریدن پرت کردن نزدیک خیمه ها. مادرش اومد سر رو بلند کرد، بوسید، تبسم کرد، گفت پسرم خدا ازت راضی باشه که منو قیامت پیش زهرا روسفید کردی. این زن زهرا شناس هست، قیامت شناس هست، تکلیف شناس هست، همسر شهید هست، مادر شهید هم هست. این خانوم رو ارزیابی کنید. خیلی از این زنایی که دیگه دارن رو سریاشون هم ور میدارن، تو ماشینا که ورداشتن، بعضی خیابونا من دیدم که بیروسری میرن و میان، تو همین تهران، تو کرج بیشتر، دو سال پیشم رو منبر پیشبینی کردم که همین یه ذره روسری تای کله تا یکی دو سال دیگه بیشتر مهمون ایران نیست، برباده. اینا رو با این زنا مقایسه کن، ببینید اینا در چست ولو سافلینی هستن و اون زنا در چه اعلا الیینی هست. ان کتاب الابرار لفی الیین و ان کتاب الفجار، نه کفار، قرآن میدونه داره چی میگه، و ان کتاب الفجار، زندگی، این کتاب در اینجا یعنی زندگی، کتاب یعنی زندگی بدکاران، لفی سجین، در زندانیه که در فرار نداره، اسم این زندانم جهنمه. سجن یعنی زندان، سجین یعنی دوزخی که زندان دوزخی ها. خودشون هم نمیفهمن چرا با این لباس ها را میرن، چرا اینجوری را میرن، چرا بدحجاب را میرن، چرا تحریک‌آمیز را میرن، ارزیابی نمی کنن. لا یفقهون بها. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا، ور کیمیا دهندت بی معرفت یدائی. یه شعر دیگه هم گفتن، اینو نمیدونم مالکی، میگه یک دو بیتی، یعنی دو خط شعر، یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یه حیف که یه دانا بمیره، صد حیف که آدم نفهم زنده بمونه. شما جوانا یادتون نمیاد، ولی نسل قبل از ما، یعنی نسل 70-80 سال پیش که ما تو بچگیامون اونا رو دیده بودیم، وقتی از کوره در می رفتن از کار اشتباه بچهشون یا هر کی دیگه، بالاترین فحشی که بهش می دادن این بود: برو حیف نون. یعنی تو لیاقت خوردن یه لقمه نون رو تو این دنیا نداری، حیف از این نعمت خدا که تو داری میخور. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. این روایت رو من 50 سال پیش دیدم، همون وقت حفظ کردم، تو ذهنم دیگه مونده. پیغمبر می فرمان لموت و قبیلت ایسر من موت عالمین. یه طایفه چند صد نفری، چند هزار نفری همه با هم در جا بمیرن، تحملش برای من آسانتر از اینه که یک دانا و عالم بمیره. این گفتار پیغمبره، این ارزیابی پیغمبر از آدمای دانا و فهمیده است. اونی که میفهمه، یکی از چیزایی که میفهمه ارزش وجودش. اونی که نمیفهمه هیچی رو نمیفهمه، هیچ. یه کسی خم شده بود تو جاده سفر، داشت از رودخونه آب میخورد، نه ظرفی نه لیوانی، همینجوری دستاشو گذاشته بود کنار رودخونه و خم شده بود به حالت سجده، دهنشو گذاشته بود تو آب داشت آب میخورد. یه حکیمی از اونجا رد شد، آدم دانا، آدم فهمیده، آدم وارد. پیغمبر میفرماد عالم کنار قبرستان بخواد عبور بکنه، به اول قبرستان که میرسه هر چی مرده در برزخ تو عذابن، خدا میگه عالم میخواد رد بشه، عذابو وردارید تا رد بشه. به احترام قدم دانا فهمیده، به احترام آدم فهمیده دانا. بازم اون یه خرچه رو بخونم، قشنگ خیلی، یک دو بیتی. وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف، نادان زیستن. خیلی حرفه که پیغمبر میگه یک طایفه بزرگ بیمیرن، تحملش برای من آسان‌تره تا یه عالم، یه دانا، یه فهمیده بمیره. یه فهمیده، یه آدم چشمداری تو کتاب خوندم که چشمش میتونست بعضی از پنهانی ها رو ببینه. من از این چشمدارا تو دوره عمرم دو سه تا دیدم، بیشترم نه، به پنج تا نرسید. این آدم چشمدار اومد تو حیات مسجد، مسجد یه مسجدی بود که اول باید وارد حیات میشدی بعد وارد شبستون. وقتی اومد تو حیات مسجد دید شیطون لای در رو وا میکنه بره تو، نمیره، میبنده. یه چند لحظه میگذره دوباره لای در رو وا میکنه، میخواد بره تو، دوباره میبنده. اومد بهش گفتش که جناب لعنت شده خدا، اینجا چه خبر؟ مسجد برای چی اومد؟ بعدم برای چی لای در رو وا میکنی و میبندی؟ چرا؟ به حکیم گفتش که از پنجره از در نگاه کن، دو نفر تو مسجدن، دو نفر، یکیشون داره نماز میخونه، یکیشون هم خوابه. گم من میخوام برم این نمازگزار رو وسوسه کنم، نمازشو خراب کنم، جرأت نمی کنم. گو چرا؟ مگه این نمازگزار خیلی قویه؟ گو اصلا قوی نی، اونی که خیلی قویه اینه که خوابه، این عالمه، میترسم این بیدار بشه و بفهمه که من دارم اینو وسوسه میکنم، اینو از شر من نجات بده. من از عالمی که خوابم میترسم. خب اون آیهی که اول منبر وعده دادم بخونم که خدا ارزش گذاری کرده روی انسان، چقدر این ارزش گذاری زیباست. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. من این آره رو یه مارمزون باید توضیح بدم نوار بشه، چون خیلی حرف در این آیه است. ما انسان رو گرامی داشتیم، ارزش بهش داده. به چی؟ به چی ارزش دادیم به این؟ به پوست سفیدش، که این پوست رو همه حیوانات دارن. به اسکلت و استخونیش، که کرگدن استخون اسکلتیش اما خیلی قوی داره. به قد و قبارش، که فیل و شتر اما خیلی بزرگتر. به رنگ و نقاشی چهرش، بینی و ابرو و چشم و مژه، که پر طاووس خیلی زیباتر رنگ و نگارش از ما. به شجاعتش، شیر از آدم خیلی شجاعتر. خب به چی ما ارزش دادیم به انسان؟ به چی؟ به همونی که این حکیم دید یه نفر لب رودخونه دولو شده داره آب میخوره، گو آقا، یه دفعه دهنشو از رو آب بلند کرد، کلشو برگردون، گو بله، گو اینجوری آب نخور، گو مگه اینجوری آب خوردن چیه؟ گو عقلو کم میکنه، گو عقل چیه؟ گو هیچی، دولشو همه رودخونه رو بخور. تو که بعد 60 سال انو نفهمیدی عقل چیه، فهم چیه، دیگه نمیشه معالجت کرد. نمیشه. ما انسان رو به عقل، به آزادی، به اختیاری که بهش دادیم، به وجدان، به فطرت ارزش دادیم. تمام سطح دریاها و زمین و زیر پاش گذاشتیم، سفرهای دریایی، سفرهای صحرایی، سفرهای جاده‌ای برای انسان. حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، روزی او را از پاکیزه‌های دلپسند قرار دادیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، از اغلب موجودات جهان او را از نظر مقام برتر قرار دادیم. یه عده این ارزش رو نگه داشتن، یه عده هم این ارزش رو خورد کردن. کیا این ارزش رو نگه داشتن؟ خوبان عالم. با چی نگه داشتن؟ با عبادت خدا و خدمت به خلق. کیا این ارزش رو شکستن؟ گناهکاران. با تیشه گناه، با کلنگ گناه هی زدن و خورد کردن و خورد کردن، شدن کل انعام. بله هم ازم و اولای که هم القافل. چه شب مصیبت باری بود امشب برای امیر المؤمنین و این 4 تا بچه‌ای که بزرگشون 9 سالش. امام مجتبی امشب که مادر رو از دست داده 9 سالش بود، ابی عبدالله 8 سالش بود، زینب کبرا 7 سالش بود، حضرت کلثوم 6 سالش. ما که هیچ جا خبر نداریم و تو هیچ کتابی هم ندیدیم که یه بدنی رو 3 تا امام غسل بدن الا پیکر مطهر زهرا علیها السلام، که امیر المؤمنین به حسن و حسین فرمودن شما برای من آب بیارین بریزین رو بدن، من بدن مادر رو غسل بدن. این در روایت که تو حیات کوچیک خونه یه چادر زد، با اینکه مشرفم نبود اما من فکر میکنم چادر زد که که فقط دو نفر این جنازه رو نبینن، یکی زینب و یکی کلثوم. این متن روایت. چادری زد بدن و برد زیر چادر، به دوتا بچهش هم گفت آروم آب بیارین، و هر چارتا هم سفارش کرد بلند بلند گریه نکن. اما خودش وسط غسل دادن از چادر اومد بیرون، سرشو به دیوار کاگلی حیات گذاشت. ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان اگر خود هم ره زهران نرفت، ولی روز و شبان افغان من رفت. بنالد زینب کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من رفت. سر و سامان مجو از من، تو زهرا تو چون رفتی سر و سامان من را. دوباره برگشت غسل و تمام کرد، بدن رو کفن کرد، اومد کنار قبر دید طاقت نداره بدن و سر و زیر میان قبر کنه. کسی که در قلعه خیبر رو با یه دست کنده، حالا طاقت دفنه یه بدنی که امام صادق میگه غیر اسکلت استخوان هیچی از مادرم نمونده بود، با یه دست اگه بنده کفنو میگرفت بدنو بلند میکرد. دو رکعت نماز خون، زهرا رو تو قبر گذاشت. چه لحظه سختی، بنده کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو رو خاک گذاشت. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلوشی جسده بر تو باشد میهمان میشد. در قبر رو که بس خونه نرد، به خودش میگفت علی میخوای بری خونه جواب این چهار تا بچه بی مادر رو چی میخوای بدی؟ کنار قبرم نمون، طاقت نیوبو، بلند شد اومد سر قبر پیغمبر. یه صدا زد بیا رسول الله، بلند شو ببین من غریب شدم. خدایا ما رو از آل محمد جدا نکن، ما رو شیعه واقعی قرار بده، گناهان ما رو ببخش، گذشتگان ما رو بیامور.